أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
بحث بر سر خرید و فروش اسیر عنبی بود. بله، دهن متنجس بود. گفتن جناب شیخ که مواردی هست که اینها جای شبهه است، جای اشکاله، باید مورد نظر واقع بشه. داخل جا هست، اونجا نشه. یک موردی که دیروز شروع کردیم، این جلسه گذشته ها شروع کردیم، بحث وجوب اعلام بود که آیا برای فروش دهن متنجس لازم است اعلام بکنیم ما به مشتری که آقا این نجسه. بحث رسید به اینجایی که این مورد از موارد وجوب اعلام جاهله که واجبه، و اگر اعلام نکنی از موارد تغریر جاهل یا اقراء به جهله که حرامه، لذا باید اعلام بکنیم. به همین مناسبت بحث وارد شد در این که اساساً ما بیایم بحث بکنیم ببینیم اعلام جاهل چه حکمی داره؟ آیا اعلام جاهل واجبه یا نه؟ گفتیم جناب شیخ در دو مقام بحث میکنه. یکی بحث ابتدایی که جلسه گذشته مطرح شد، جناب شیخ یکسری روایاتی رو مطرح کرد، یک دلیل عقلی را مطرح کرد، بعدم یک ترقی را مطرح کرد که بعضی ها میگن حتی اگر سببیت هم نداشته باشی تو نسبت به یک عمل محرم، ولو این سببیت نداشته باشی اینجا هست، همینجا هست، ولو این سببیت هم نداشته باشی لازم است اعلام بکنی. خب اینها رو که کنار همشون گذاشت بحث ابتدایی بود. حالا در یک بحث جمع‌بندیشون داره، یعنی بیان شقوق، در واقع تفصیلی این بحث رو میخواد مطرح بکنه. ایشون میاد در این بحث اقسام القاء غیر فی الحرام الواقعی را مطرح میکنه. اساسا این که کسی دست دیگری را به حرام واقعی بیندازد، این چند شکل میتونه باشه. یک بحث تفصیلی کلا چند شکل میشه باشه. یک شکلش اینه که علت تامه باشد، یعنی اینی که از این بحث هم در مورد اقسام القاء الغیب فی الحرام واقعی بحث بکنیم. یکیش این است که علت تامه باشد، یعنی اون کسی که دیگری را بخواد در حرام بیندازد علت تامه باشد دارن که اون طرف در حرام بیفته. علت تامه چیه؟ علت تامه اونیست که در تعریفش میگن ما یلزم من وجودهی وجود المعلول و من عدمهی عدمه. علت تامه اون چیزیست که همه شرایط تأثیر رو با هم داره. وقتی آمد دیگه کسی نمیتونه مقابله کنه، مثل ذات و باری تعالی. مثال حقیقی علت تام خداست. وقتی خداوند اراده کرد، وجود پیدا کرد و اصلا بر منابر فرد، همین که صرفا خدا وجود پیدا بکنه تمامی معلولهاش هم میاد، علت تام است. در ما نفی این مثال ها داته میگم بنابرای یک نظریه ما علت تامه فقط یکی داریم، اونم خداست. بقیه دیگه علت تامه نیستن بنابرای یک نظریه. اما شبه علت تامه در ما نقنفی بخواهم مثال بزنیم، مثل مکره، مثل مکره. مکره به شیء حرام، یعنی یک نفری دیگری را اکراه بکند به اینکه چیز حرامی را بخورد. بدانید که اکراه غیر از اضطرار است. این از اون مطالبی است که همیشه به دردتون میخوره. ما یه فعل اختیاری داریم، یه فعل اضطراری داریم، یه فعل اکراهی. فعل اختیاری اون فعلی که فاعل مختار الان ماشیک رو میذاره رو کف دستش میاره بالا، این میشه فعل اختیاری. فعل اضطراری این است که فاعل مختار خودش یه کاری رو انجام میده، اما به جهت اضطرار. مثلا در بیابان گیر کرده، هیچ چیز نیست که بخوره، فقط و فقط یک کمی گوشت خوک وجود داره. اینجا فاعل مختار خودش میاد و این رو میخوره. در واقع در اضطرار بعضی ها میگن که امر دارمدار دو تا امره، یا بخورد یا نخورد. دقت کنید اینا بحث‌های فلسفیش وقتی تو غرب، خصوصا فلسفه غرب و اینا بحث میشه، اینا رو اینطوری بیان میکنن. میگن در اضطرار فرد مخیر بین دو تا عمله، بخورد گوشت خوک رو یا نخورد، میل خودش. اما اگر نخوره میمیره، لذا مجبوره که بخوره. اما فعلا ارادتا دست خودشه، میتونه بخوره میتونه نخوره. اون موقع بعض از شقوقش برگشت میکنه به اکراه. یعنی در واقع اینا میگن در واقع این یه بحث مفصلی هست مطرح میشه، میگن که در واقع شبیه اختیاره. گوش کنید، میگن شبیه اختیاره و الا شکلش اینه که دو تا اختیار داری، میتونی بخوری میتونی نخوری. این شکل اختیاره، در حالی که هیچ آدم عاقلی نمیتواند اون برش رو انتخاب بکنه که نخوره. فقط یک گزینه تو داری، اونم خوردن گوشت خوکه. یا اسلحه رو بذارن بالا دستت، بالا پیشونی، بگن یا بخور یا میکشیمت. این خب طبق تعریف تو مخیر بین دو تا هستی، خودت برمیداری میخوری. اما آیا واقعا تو مخیر بین دو تا گزینه ای؟ اوغلا کدوم یک از اوغلا پیدا میشه که در این صورت بگه نه آقا من نمیخورم بکشم؟ پس در واقع شما مخیر نیستی، مجبوری. حالا این یک مورده که بهش میگن مورد اضطرار در بیابانی. مورد سوم مورد اکراهه، یعنی اکراه، تو هیچ گونه قصدی نسبت به عمل نداری. دستتو میگیرن، دهنتو باز میکنن، شراب رو میریزن تو حلقت. مخیر بین دو تا عمل نیستی، یا خودت عملی را اختیار نمی کنی که انجام بدی، میریزن توی حلقت. در اینجا مخره به شیء حرام، یعنی کسی که به شیء حرام، این میشود علت تامه برای خوردن این خمر. اون مسلمانی که دستشو بستن، دهنشو باز کردن، خمر رو ریختن توی حلقش، این مکره است. اصطلاح دوم، حالا هر کدوم از این حکمش باید معلوم بشه. اصطلاح دوم سببه. سبب چیه؟ سبب آن چیزی است که اقتضاء تفسیر را دارد، اقتضاء تفسیر را دارد اگر مانعی جلوگیری نکند، مثل آتش اگر مانعی نباشد می سوزاند. آتش نسبت به سوختن سببه. یعنی چی؟ یعنی اقتضاء سوزاندن رو داره. نسبت به سوزاندن مثلا فرض کنید ماژیک سببه، اقتضاء سوزاندن این رو داره، به شرطی که مانعی در کار نباشه. شما یه آتش بذاری و یه دیوار بذاری و یه ماژیک بذاری و این ماژیک می‌سوزه؟ نه، مانع وجود داره. اما این اشکال در آتشه نیست، آتش داره کار خودشو میخواد بکنه، داره بسوزونه، مانع ایجاد شده نذاشته این ماژیک رو بسوزونه. این هم بهش میگن سبب. حالا در ما نحن فیه اگر بخوایم سبب رو مثال بزنیم، مثل این که فردی نجسی را به دیگری تعارف کند، بگه آبا بفرمایید یک آب پرتقال مثلا، یا میدونه بالاخره اینو میخوره بیا. مثال هم تو مثال بالا مسامحه هست، مثال پایین مسامحه هست، شبیه در واقع سبب هستن، همین مقدار کافیه. سومین صورت، صورت شرط. اینا از اون اصطلاحات است که شیخ اینجا معنا نمی کنه، اما اگر باید یاد بگیرید شما همیشه احتیاج دارید بهش. شرط چیه؟ آن چیزی که خودش در پدید آمدن معلول بی تأثیر است، اما با وجودش مقتضی می تواند عمل کند. خودش در معلول اثری نمیذاره، یعنی خود شرط به تنهایی اگر وجود داشته باشه، خود شرط به تنهایی اگر وجود داشته باشه هیچ اثری نداره. فرض بکنید بنده نزدیک بودن، از شما سوال میکنم آیا نزدیک بودن خودش میتواند تأثیری داشته باشه؟ نه. اما مثل نزدیک بودن آتش و کتاب، این نزدیک بودن شرطه. اگر وجود، اگر خودت به تنهایی باشه هیچی مقتضی، خودش به تنهایی در اون اقتضای کارو داشت، این شرط خودش به تنهایی اصلا اقتضایی نداره. نزدیک تو چی رو هم نزدیک کن میسوزم نه. اگر بیاد کنار آتیش قرار بگیره که مقتضی هست، اون موقع آتیش می‌سوزونه. بازم این نزدیک بودنه کاری نمی‌کنه. اما آتش مقتضی باشد یا سبب باشد، اگر بخواهد کتاب را بسوزاند باید با یک شرطی همراه باشد، اون همین که نزدیک باشه به این کتاب.
ببینیم در ما نحن فیه چی؟
خدا حالا آتش هم که شما میگید مقتضیه خودش میسوزونه و همون هم قبل آخره باز یه نزدیکی نباشه.
احسن، خب همینه دیگه، لذا میگیم مقتضیه، مقتضیه یعنی میتونه بسوزونه، ولی باید با شرطش همراه باشه، باید مانعی نباشه، برخلاف علت تامه. علت تامه که آمد میگه من همه رو از بین میبرم، نه احتیاج به شرط دارم، نه احتیاج به عدم المانع دارم، هیچی، من که آمدم همه چیز درست میشه. اما سبب میگه من با اقتضای این کار رو دارم، من مثلا فرض ببینید بلدم صرف ساده درس بدم، اقتضاشو دارم، اما آیا میتونم همه جا درس بدم؟ نه، کسی نباشه که من چجوری درس بدم. یه وقت اقتضاست. آتش میگه من میتونم بسوزونم، اما باید با شرایطم همراه باشم، باید نزدیک باشه شی به من. حالا در ما نحن فی اینا رو چون شیخ مطرح کرده ما هم ذکر میکنیم. پس این شد مثل نزدیک بودن آتش و کتاب مثال برای شرط. جناب شیخ میاد میگه مثل یک، مثل این که فردی دائی معصیت را در کسی ایجاد نماید، مثل این که فردی دائی معصیت را در کسی ایجاد بکنه. این خودش دو صورت داره، الف ب، خودش دو صورت داره. یک اینه که رغبت در گناه ایجاد کند، دو ب این است که لجبازی ایجاد کند. رغبت در گناه چیه؟ بگه به به عجب شراب نابی به قول آقا، اصلا آدم وقتی این رو میخوره پرواز میکنه. خب این داری رغبت در ایجاد حرام در فرد ایجاد میکنه. این هم لجبازی درست میکنی. ولا تسب الذین یدعون من دون الله و یسب بو عدوان به غیر الله، ظاهرا آیه اینه. پس سب نکنید خدای دیگران را. این حالا آیه در کنش نمیگه، ولی مضمونش اینه، خدای به خدای بقیه توهین نکنید تا به خدای شما توهین نکنم. اینی که تو توهین میکنی به خدای او برفرض حرام نباشه، چون ما قبول نداریم مثل خدای او، اما تو که توهین میکنی به خدای او، تو داری لجبازی و عناد رو در اون زنده میکنی، اون هم بدون این که اصلا بدون خدای تو چی اعتقاد داشت رو میاد به خدای من توهین میکنی. شما گناهکاری خیلی در مسائل روز ما هم هست. اگر تو به طرف مقابل توهین بکنی، خب اونم میاد به مقدسات تو توهین میکنه دیگه، اون موقع گناه مال اون نیست، اونم ممکنه گناهکار باشه، تو گناهکاری بسر، تو تحریکش کردی، تو لجبازی به درش ایجاد کردی. خب اسلام میگه تو حق نداری اینا رو تو عناد بندازی که اون بیچاره گناه کنه، عصبانیش بکنی، حتی از این طرف میگه تو حق نداری به پدر یه کافر توهین بکنی، بخاطر اینکه اون برمیگره به پدر تو توهین بکنه، اونقدر به پدر تو توهین میکنه اونم گناهش باشه، تو اومدی عناد رو درش ایجاد کردی، به چه حقی؟ خب پس در واقع شرطه کی توهین داره میکنه؟ اون فرد. بنده در صرف توهین کردن او هیچ نقشی نداشته، من این کنار بودم، دهنشو باز کرده یه سری حرفای زده، اما در واقع حرف من، فحش من به آلهه او باعث شده، شرط شده که او بیاد فحش به اله من بده.
گناهش در منه، من گناهکار هستم.
دو، یکی اینه. مثال دوم مثل این که داعی معصیت را ایجاد نکند ولی شرط عمل را، شرط عمل محرم را ایجاد نماید. خب این مثل چی؟ مثل بیعه بنا ممن یعلم یا یعلم که انه یجعله خمرا، اینی که انگور را بفروشی به کسی که میدانی که این میخواد اینو بره خمر بکنه. من از شما سوال میکنم، اینجا تو دایی برای او ایجاد کردی؟ آیا تو هستی که دایی ایجاد کردی یا نه؟ او خودش میخواسته بره خمر بکنه، تو نمیدی به به و شهر شهر بکنی بگی به به عجب این انگور جون میده برای خمر. نه، تو انگور فروشی، طرف آمده میخواهد خمر درست بکنه. پس در اینجا دقت، در اینجا فروشنده دایی درست نمی کند چون خریدار خودش دایی داشته. لاجن اگر خریدار خمر نداشته باشد، ببخشید انگور عنب نداشته باشد، نمیتواند خمر درست کند. پس فروش شرط درست شدن خمر.
صورت ممکنه خمر درست میکنه
اصلا دیگه همین دیگه، من یعرف اندازه من در این که تو دایی داشته باشی نسبت به این که بروی و خمر درست بکنی دخالتی نداشتن. تو خودت ماشاءالله اساسا فروشنده خمر بودی، درست کننده خمر بودی، اما اگر از من انگور در اختیارتو نداشته باشم، اگر انگور نباشد خمری درست نمی شود. پس انگور در واقع شرط، این فروش من شرط برای درست شدن شراب هست و خمر هست. منم رغبتی در تو ایجاد نکردم، خودت رغبت داشتی. این هم مورد شرط. مورد چهارم، مورد عدم المانع. مورد عدم المانع، مانع چیه؟ مانع چیزیست که با وجودش مقتضی نمیتواند عمل کند. خب عدم المانع همیشه عدم مانع دیگه. برای اینکه یک فعلی محقق بشود، خوب دقت کنید، برای اینکه یک فعلی محقق شود، ما این برابرم این اصطلاح رو زیاد شنیدیم، میگن مقتضی موجود، مانع مفعول. یه جمله‌ای هم امروز بعدش اضافه کنیم، شرط موجود. کی نمی‌تونه میگن شرط موجود رو؟ چون شرط رو میبرن در مقتضی بودن مقتضی، یعنی میگن چون شرط اگر نباشه اصلا انگار مقتضی نیست. مثالشو نمیزنن اما باید همشو بزنن، اما این جمله رو زیاد شنیدید دیگه، مقتضی موجود، مانع مفعول. پس عدم المانع هم له دخل در اینکه یک شکلی در عالم خارج محقق بشود. خب
این شد عدم المانع.
مثل سکوت شخص نسبت به حرام واقعی. شما نشستی اینجا جلوت داره خرم خورده میشه، نه من فروشنده بودم، نه سر پیاز بودم، نه ته پیاز، نه بعد آجرچهی کردم، دوزانو نشستم اینجا، طرف روبروی من داره خمر میخوره، من اگر پاشم داد و بیداد کنم بگم نخور، نمیذارم بخوری، حرام واقعی محقق نمیشه. اما من چکار میکنم؟ سکوت میکنم، نگاه میکنم. پس در واقع من نقش عدم المانع رو ایجاد میکنم، بازی میکنم. میتونستم مانع باشم، نقش عدم المانع را در این سیکل بازی میکنم. این خودش دو صورت داره، که دو صورت دارد. یک، عمل حرام در حال انجام برای فاعل حرمت فعلی دارد. دو، عمل حرام در حال انجام برای فاعل حرمت فعلی ندارد. حرمت فعلی دارد مثل چی؟ حرمت فعلی دارد مثل این که کسی آلمن آمدن در حال خوردن خمر است. عمل حرام در حال انجام شده در حال انجام برای فاعل حرمت فعلی ندارد، مثل کسی که جاهلن دارد خمر میخورد. جاهله، نمیدونه این خمره، برنشسته داره چکار میکنه؟ داره خمر میخوره.
پس یک فعل حرام واقعی داره محقق میشه، اما این فرد نسبت به اون بگید جاهله، یه وقت هم از عالمه. پس یه وقتی از این فعل حرام برای این فرد حرمت فعلی دارد، یه وقتی از حرمت فعلی ندارد. این چهار تا صورت از بحث که مطرح کرده جناب شیخ. در دو جا جناب شیخ میگه مثل مال ماست، مثل بحث ماست. بحث ما چی بود؟ شما میخواستی دهن متنجس را بدون اعلام بفروشی به کی؟ به کسی که میخواد اینو برداره ببره، احتمال هم داره بخوره. خب شیخ میگه دو چه ممکنه این مسئله ما باشه.
یکی مورد آخریت، عمل حرام در حال انجام برای فاعل هم حرمت فعلی نداره. شما طرفت نمیدونه این نجسه، بهش میدی آقا بفرمایید روغن درجه یک، این میره چکار میکنه؟ استفاده میکنه. تو میتونستی بهش بگی نگفتی. شیخ میگه این ممکنه شبیه بحث ما باشه. میگه کما فی ما نحنوی، یه جای دیگه هم میگه مثل ما نحنویه، اونم مورد سببه. اینجا میگه کما فی ما نحنویه. حالا بعد بعدا بحث بکنیم که بالاخره کدوم از اینا مثل بحث ماست. خب تمام صبر دانسته شد، گفتیم یه وقت ممکنه علت تام باشه، یه وقت ممکنه سبب باشه، یه وقت ممکنه شرط باشه، یه وقت ممکنه عدم المانع باشه. القاء قید در حرام واقعی، شما که یکی دیگر در حرام میدازی از این چهار حالت خارج نیستی. دونه باید معلوم بشه که آیا این کار حرامه یا حرام نیست. اما صورت یک، اما صورت یک شیخ می‌فرماید که بیشک فعل مکره حرام است و گناه مکره برگردن مکره است و گناه ظلم هم اضافه می شود. ظلم هم کردی علاوه بر اینکه مجبور کردی در خمر بخوره، گناهی که بر فرض اگر اون خمر میخورد بر عهده خودت میاد، تو ظلم هم کردی، یه گناه دیگری هم مرتکب شدی که ظلم کردی. سراغ بری سبب، شیخ میفرماید بیشک فعل سبب گناه است، زیرا سبب اقواست نسبت به مباشر، زیرا سبب اقواست نسبت به مباشر. مباشر کیه؟ اونی که شما این لیوان رو بهش میدین و هم داره میخوره، اون مباشر میشه. سبب تو هستی که تو باعث شدی این بره بخوره. ببینید تو بحث زمان یا درستنش زمانه، با سادسات ما زمان میگیم دیگه. بریم بعد در بحث زمان. بنده به شما دستور میدم که بری مال زید رو بشکنی، من به امر دستور میدم بره مال زید رو بشکونه. سبب کیه؟ من. اگه من نبودم که مال زید شکسته نمیشد. مباشر کیه؟ امره. این رابطه شکونده من، این به امر نشسته بودم. در اونجا بحث میکنن، میگن گاهی اوقات سبب اقوا از مباشره، یعنی در این فعل انجام شده من بودم که یه میلیون تومن دادم به این بیچاره که بره اون مال زید رو بشکونه. اگه من نبودم اتفاق نمی افتاد. اونجا میگن سبب بعضی وقتا اقوای از مسببه. جناب شیخ میگه اینجا فعل سبب گناه داره. مثلا اگر اومدیم گفتیم بین دوم متنجس از همین باب سببه، اگر تو اعلام نکنی تو سبب هستی در به حرام افتادن اون طرف، خب تو گناهکاری دیگه، سبب اقواست. جناب شیخ چی گفته سبب اقواست؟ میگه لذا در بحث زمان میگویند استقرار زمان بر سبب است نه مباشر. لذا اگر شما برید در بحث زمان نگاه بکنید، میگن استقرارش بر سبب است نه بر مباشر. یعنی چی استقرار؟ چرا نگفت زمان بر عهده سببه؟ چرا نگفت زمان برای سببه؟ گفت استقرار داره. خوب دقت کنید، وقتی میگن زمان استقرار داره، یعنی منه زیدی که مالم شکسته زید که مال شکسته در مثالی که زدیم میتونه به هر دو مراجعه کنه، هم میتونه به امر مراجعه کنه بگه تو زدی شکوندی مال منو بده، میتونه به من مراجعه کنه بگه تو دستور دادی مال منو بده. اما استقرارش بر عهده منه. یعنی چی؟ یعنی اگر به سراغ امر هم رفت، امر میتونه بیاد سراغ من بگه تو به من دستور دادی. پس درسته که زید میتونه به هر دو مراجعه کنه، اما استقرارش بر عهده کیه؟ بر عهده منه که دستور دادن. یعنی بره سراغ امر، امر میتونه بیاد سراغ من.
حتی بعضی آقا گفتن از اول ابتداءن هم زمان فقط در عهده منه، یعنی زید دیگه نمیتونه سراغ امر بره، از اول باید بیا سراغ من. بعضی این حرف هم زدن، بعضی این حرف هم زدن، اما حق اینه، اون میتونه سراغ هر دو بره. سراغ امر که رفت، امر میتونه بیاد سراغ من که آقا تو به من دستور دادی.
پس این هم بیشتر فعل سبب گناهه. بدون سراغ شرط. شیخ میگه این دو تا صورت گناه است و روایاتی وارد است. این صورت دوم شیخ میفرماید که در انوثانی بدان میپردازیم، یعنی دعایی معصیت و ایجاد مشرد شد به قول اینب من من یعلم انه یعمله خمرات. شیخ بگی این هم در انوثانی بحث کنیم، اینجا وارد بحثش نمیشیم. عدم المانع میگه که اگر حرمت فعلی داره، شیخ میگه گناه است اگر شرایط نهی از منکر وجود داشته باشه. آقا تو نشستی اینجا، زورت هم میرسه، طرف هم حرف شنوی داره، خمر رو داره عالمت برد 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 بکشه بالا، هیچی نگی، حرامه دیگه. نهی از منکر پس چیه؟ نهی از منکر اینه که تو مانع بشی، نگذاری اون اتفاق حرام واقع بشه. نهی از منکر اصلا معنای غیر از این نداره. شیخ رضا میگه اگر سکوت شخص نشان داده حرام واقعی، اگر واقعا داره طرف حرام فعلی داره، تو هم شرایط نهی از منکر داری و نمی کنی، سکوت می کنی، گناه. این مورد انشاءالله فردا ببینید.
والحاصل کتاب رو نگاه کنید دیگه. والحاصل ان هنا امورا اربعه، ما اینجا چهار تا امر داریم، چهار قسم داریم. بغلش اون کتابی که مثل ماست خیلی خوب نوشته، اقسام و القاء الغيره في الحرمه الواقعيه. احدها ان يكون فعل الشخص علتا تامتا لوقوع الحرام في الخارج، این که باشد فعل فرد علت تامه برای وقوع حرام در خارج. کما اذا اکره غیره على المحرم، همچنان که اکراه کند غیرش را بر محرم. ولا اشکال فی حرمته، ما همون دیگه الان جلوش دقیقا اینا که تموم میشه جلوش رو نگاه کنید. ولا اشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه، وزر حرام هم بر کیه؟ مکرهه، بل اشد، بلکه اشد است، شدیدتر است، لظلمه، و گناه ظلم هم اضافه می شود. ثانی ها ان یکون فعله سببا للحرام کمن قدم الى غیرهی محرما، مثل کسی که تقدیم بکند به غیرش یک شیء حرامی را. و مثله ما نحن فیه، و مثل همین مورد سبب است بحثی که ما درش هستیم، که تو میخوای دهن متنجس را بدون اعلام به کسی بفروشی. بس اینجا یه بار شیخ میگه ما نحن فیه مثل این قسم میمونه. وقد ذکرنا ان الاقوا فیه التحریم، و گفتیم که در اینجا اقوا تحریمه. کجا گفتیم؟ در همون بحث ابتداییمون، در همون بحث ابتداییمون. وقد ذكرنا ان الاقوى فيه التحريم لان استناد الفعل الى السبب اقوى، به خاطر اینکه استناد فعل به سبب اقواست. فنسبت فعل الحرام الیه اولا، پس وقتی که فعل را، در واقع کی حرام را انجام داده؟ منی که فروختم یا اونی که خورده؟ میگه منی که فروختم اقوا هستم در اینکه یه همچه حرامی محقق شده. وقتی من در فعل چیز هستم، اقوا هستم، نسبت به حرامم اولا هستم. فنسبت و فعل الحرام الی، این که بگیم چه کسی کار حرام را انجام داده، بگیم به سبب، الی سبب اولا، اولاست. جناب شیخ کی گفته استناد فعل به سبب اقواست؟ کی گفته نسبت فعل حرام به سبب اولاست؟ میگه ولذا یستقر الزمان علی السبب دون المباشر الجاهل، لذا در بحث زمان گفته می شود که زمان مستقر می شود بر سبب و نه بر مباشر جاهل. مستقر می شود، مستقر می شود یعنی چی؟ یعنی منی که اعمالم شکسته شده میتونم به هر دوتون مراجعه کنم، ولی اگر بر مباشر مراجعه کردم، مباشر میگه آقا من به خدا جاهل بودم، من نمیدونستم، من فکر میکردم این مال مال اوه، به من گفت برو مال منو بشکون. طرف میگه بالاخره من اومدم سراغ تو. میگه خیلی خوب، بیا با هم بریم سراغ اون. پس منی که مالم شکسته شده به سراغ دوتاشون میتونم برم، ولی استقرار بر عهده سببه. سراغ مباشر برم، مباشرم دست من نمیگیره، با هم میریم سراغ سبب. مباشر نمیتونه بگه برو پیکارت، به من ربطی نداره، من جاهل بودم. بل قیله، بلکه یه نقطه بالاتر، انه لا زمان ابتداءا الا علی. بعضی میگن اصلا ابتداءا هم زمانی نیست مگر بر سبب، یعنی از اول من مال شکسته نمیتوانم سراغ مباشر برم، از اول باید برم سراغ سبب. رفتم سراغ مباشر، مباشر میگه آقا من جاهل بودم، برو پیکارت. این قیله دیگه، قول بهتره دیگه. من مالم شکسته، تو چه گوندی بالاخره، یا جاهلی یا عالم، میام سراغت. اگرم دلم خواست میرم سراغ سبب، اما اگر سراغ تو اومدم میتونیم با هم دیگه بریم سراغ سبب. الثالث ان یکون شرطا لصدور الحرام، اینی که فعل شخص، ببینید چقدر قشنگ شیخ عبارت رو ببینید، احدها اومده گفت فعل و شخص، یعنی اسم کانه رو مشخص کرده، مضاف الیه فعل رو هم مشخص کرده، ثانی ها اسم کانه رو مشخص کرده، مضاف الیه فعل رو چیکار کرده؟ ضمیر کرده، گفت بالا گفت فعل و شخص، اینجا میگه فعل او. در الثالث کلا اسم کانه رو حذف میکنه، ضمیر میکنه دیگه، مضاف الیه هم که میپره. ان یکون یعنی فعل و شخص شرطا لصدور الحرام، شرط برای صدور حرامه. و هذا یکون علی وجهین، این خودش بر دو قسمه. شرط چیه؟ توضیح دادیم دیگه. احدهما ان یکون من قبیل ایجاد دای علی المعصیه. ببینید توی پای تخته مورد سه شرط، یک مثل اینکه فرد دایه معصیه داشته باشه، خود این دو تا قسمه علف، دو مثل اینکه دایه معصیه داشته باشه که شرط عمل و حرام را ایجاد نماید. پس این دو تا قسمه، قسمه اولش هم دو تا صورته، اشتباه نکنید. میگه احدهما ان یکون فعل شخص من قبیل ایجاد دایی علی المعصیه، ایجاد دایی بر گناه میکنه، یک اما لحصول رغبت فیها، یا به خاطر حصول رغبت در معصیه، که ترغیب شخص علی المعصیه، مثل ترغیب شخص بر گناه، به به عجب خمری، و اما دو لحصول العناد من الشخص حتی یقع فی المعصیه، خاطر حاصل شدن عناد از شخص تایی که واقع شود در مسیحیت، یعنی اون شخص مخاطب عناد درش ایجاد بشه تا به خاطر این عناد و لجبازی در گناه بیفته. مثل چی؟ کسب به آلهت الکفار الموجب لالقائهم فی سب الحق عنادن، مثل سب خدای کفار که موجب می شود القاء کفار را در سب حق عنادن. عنادن آیه قرآن رو دقت کنید، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، سب نکنید اونها را، فیسب عدوا بغیر علم، پس سب میکنند در حالی که عدو هستند و عناد دارند به غیر علم. قرآن سوره انعام آیه دارید 108 بعد بله اصلا هست دیگه، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. عدوان آره عدوان درست، عدوان بغير علم. خب الحمدلله اینجا آیه بود، ولی من می‌خواستم یک تفسیری از آیه ارائه بدم که بعداً معلوم شد غلطه. من چون آیه که خودم نوشتم اینجا این اللهش رو انداختم، فیسب و عدوان به غیر علمن و نه میخواستم یه چیزی استفاده دیگه بکنم که حالا داره آه. او سب به آبا الناس الموقع لهم فی سب به ابیه، بابای بقیه رو فحش بدی بابا تو فحش میدن. و ظاهر حرمت القسمین، قسمین یعنی همین یک و دویی که پایتخت توی کتاب نوشتی، همین الف و بی که من اینجا نوشتم گناه هست و روایاتی وارد است. فقط ورد فی ذلک عدت من الاخبار، فورقیتون هم نگاه کنید خوبه. ثانی هما بعدن البته، ان یکون به ایجاد شرط آخر غیر دایی، دو مثل اینکه دایی مسیحیت رو ایجاد کنه ولی شرط عمل محرم رو ایجاد کنه، شرط دیگری غیر از دایی رو ایجاد بکنه. کبه العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، هم یعلم میتونی بخونی هم یعلم میتونی بخونی، مثل فروختن عنب به کسی که دانسته شده است که او خمر میکند آن را، یجعله یعنی قرار میدهد عنب را خمر، دو مفعولیه جعل، یعلم بخون یعنی بایع میداند، یعلم بخون دانسته میشود، بله خود یارو دایی رو داره تو فقط بهش میفروشی شرطش. و سیعت الکلام فی، بعدن بحثش میاد اینجا، بعد آدرس میدادن عرابع تو به انوستانی عرابع ان یکون من قبیل عدم المانع، از قبیل عدم المانع باشد، و هادا یکون و تارتن، این باز خودش دو قسم داره، یه نیم نگاهی به تخته، ان یکون من قبیل عدم المانه و هادا یکون تارتن، یک مع الحرمت الفعلیه فی حق الفاعل، با حرمت فعلی در حق فاعل، که سکوت شخص عن المنع من المنکر، مثل سکوت شخص از منع از منکر. اینجا چیه؟ ولا اشکال فی الحرمه به شرائط نهی عن المنکر، یعنی مع شرائط نهی عن المنکر، اینجا اشکالی نیست در حرمت با وجود شرایط نهی از منکر. و اخرى دو مع عدم الحرمت الفعلیت به نسبت الالفائل، حرمت فعلیه نسبت به فاعل ندارد، که سکوت العالم عن اعلام الجاهل، مثل سکوت عالم از اعلام جاهل، کسی داره خمر میخوره نمیداند که این خمر است، کما فی ما نحن فی، دومین جاییه که شیخ میگه کما فی ما نحن فی، یکی قبلی گفت، یک صفحه قبل گفت، یکی اینجا. فان صدور الحرام من مشروط به عدم اعلامه، جناب شیخ اصلا شرط هست؟ میگه بله. عدم المانع هست؟ میگه بله. صدور حرام از جاهل مشروط است به عدم اعلام عالم، ولی اون آدم آدم متدینیه، اگر عالم بهش بگه سریعاً خمر رو میذاره کنار. پس خوردن حرام اینه. حالا سوال اینه، حکم همه موارد روشن شد، فقط مون این حکم، این که سکوت شخص نسبت به حرام واقعی در شرایطی که عمل حرام برای فاعل حرمت فعلی ندارد. سوال اینه، فهل یجب دفع الحرام به ترک سکوت اولا؟ آیا اینجا دیگه لازم است ترک حرام بشه یا نه؟ فردا. و صلی الله علیه.